در صبحانه با خبر امروز. بوق‌های ممتد خودروها در 20 شب اعتراضات ایران. رسانه‌های حکومتی به دنبال ارائه روایت‌های خود از دلیل مرگ قربانیان جوان. از همراهی برندهای مختلف و معروف جهانی تا اعلام تحریم‌های تازه آمریکا علیه چند مقام جمهوری اسلامی. واکنش‌های بین‌المللی به سرکوب اعتراضات در ایران همچنان ادامه دارد. و همزمان با تشدید محدودیت‌ها در زمینه دسترسی به اینترنت در ایران، نگاهی به پشت پرده اجرای طرح فیلترینگ هوشمند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز جمعه 15 مهر 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ در برنامه ویژه به صورت زنده با شما همراه خواهم بود در رابطه با وقایع و تحولات اخیر در ایران. همزمان با ادامه اعتراض‌های سراسری در ایران، جمهوری اسلامی بار دیگر به یکی از طرح‌های تکراری خود متوسل شده. پروژه‌ای برای بی‌ارتباط جلوه دادن مرگ تعدادی از قربانیان جوان و نوجوان با اعتراضات. فرمانده نیروی انتظامی همچنان اصرار دارد که نیروهای تحت امرش هیچ گونه برخورد فیزیکی با مهسا امینی، دختر 22 ساله‌ای که کشته شدنش در بازداشت گشت ارشاد جرقه این دور از اعتراضات را زد، نداشتند. از سوی دیگر مادر نیکا شاکرمی، یک قربانی 17 ساله دیگر از تحولات اخیر، در ویدیویی که در اختیار رادیو فردا قرار داد تأکید کرد که گزارش‌های رسانه‌های حکومتی برای بی ارتباط جلوه دادن مرگ نیکا به اعتراض‌ها صحت ندارد و از فشار نهادهای امنیتی بر خانواده‌اش سخن گفت. جمهوری اسلامی از دست یازیدن به این قبیل حربه‌های نخنما به دنبال چیست؟ بیشتر در این رابطه صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از ایلیا جزایری.
20 روز اعتراض‌های سراسری در ایران، شهرهای مختلف شاهد تجمع معترضان بود. با تکرار صحنه‌های تلاش زنان در ممانعت از بازداشت معترضان توسط نیروهای امنیتی، حرکت اعتراضی دانش آموزان در شهرهای مختلف هم ادامه یافت. به ویژه دختران دانش آموز که در شهرهای مختلف با برداشتن روسری‌های خود شعارهای اعتراضی سر دادند و برگزاری تجمع‌هایی بر سر مزار قربانیان اعتراض‌ها، از جمله اینجا مزار مختار احمدی در مریوان. با وجود ادامه اعتراض‌ها و همه ابهام‌ها و شواهد درباره مرگ مهسا امینی که جرقه آغاز اعتراض‌ها را زد، فرمانده نیروی انتظامی همچنان اصرار دارد که برخورد فیزیکی با مهسا امینی صورت نگرفته.
ولی اون چیزی که ما بررسی کردیم و دستگاه‌های دیگه بررسی کردن و حتی بعضی از عزیزان قضایی اومدن این موضوع رو دنبال کردن، از طرف دولت محترم پیگیری کردن، از مجلس شورای اسلامی اومدن پیگیری کردن، دستگاه محترم قضایی پیگیری کردن، هیچ اتفاق فیزیکی رخ نداده. این رو من خدمت با اطمینان خدمت مردم عزیز میگم. اینم به خاطر این که واقعا من هم متاسفم که افکار مردم، نگرانی که ایجاد شده از این موضوع، من این رو عرض میکنم که از این بابت نگران نباشم.
سناریویی که جمهوری اسلامی قصد دارد برای دیگر کشته شدگان اعتراض‌ها هم پیاده کنند، پس از پخش گزارشی در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی که تلاش داشت مرگ نیکا شاکرمی، دختر 17 ساله را بی ارتباط با اعتراض‌ها نشان دهد، مادر نیکا در ویدیویی که در اختیار رادیو فردا قرار داد به این ادعای رسانه‌های حکومتی پاسخ گفت.
این رو میخوام بگم که خب این اتفاق زمانی که نیکا مفقود شده، به هر حال توسط اینها کشته شده، شناسنامه نیکا رو من کاملا اطلاع دارم که تو کوله‌ای که همراهش بود، شناسنامش توی اون کوله بود، موبایلش هم که بوده، که هر دوتاشون مفقود شدن، هم شناسنامه هم موبایلش، و به ما اینا رو تحویل ندادن. میتونستن، این جای سؤال برای من که چرا در صورتی که نیکا ما وقتی که تو اداره آگاهی ازشون پرسیدیم ما چندمین باره داریم مراجعه میکنیم به شما، چرا تا حالا اطلاعی در مورد نیکا به ما ندادین، در صورتی که 29 جنازه تحویل شما داده شده؟ گفتن که خب مفقود الاثر بوده. گفتیم که شناسنامه دخترم توی کیفش بوده، نمیشه که مفقود الاثر بوده باشه، وسایل بقیه وسایلش هستن، فقط شناسنامه و موبایلش نیست. گفتن که خب حالا اوضاع چون خیلی به هم ریخته است و شلوغی و سر و صداست، گذاشتن حالا این سر و صداها بخوابه و یه سری کارها رو خودشون انجام بدن، بعد اعلام کنن به ما که اعلام کنیم به شما، و در واقع به ما اعلام نکردن. گناه و تقصیر ما نیست، از جای دیگه اعلام نکردن به ما.
در حالی که گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی مدعی است که نیکا بامداد 30 شهریور جان باخت، مادر نیکا میگوید پلیس آگاهی و سردخانه کریزک زمان کشف جنازه او را 29 شهریور اعلام کردند، یعنی یک روز پیش از تاریخی که تلویزیون جمهوری اسلامی مدعی است جانش را از دست داده.
نهمین روزی که نیکا مفقود شده بود، من و داداشم محسن رفتیم اداره آگاهی مجدد و برای چندمین بار که اون در همون روز عکس جنازه نیکا رو، چندین عکس از جنازه نیکا رو به ما نشون دادن و گفتن که روز 29 شهریور صبح 29 شهریور این عکس ها از جنازه نیکا گرفته شده و جنازش رو تحویل سردخونه کهریزک دادن. ما همون موقع رفتیم سردخونه کهریزک، جنازه رو رویت کردیم، دیدیم نیکاست و از سردخونه پرسیدیم، گفتن که روز 29 جنازه به ما تحویل داده شده، تاریخش رو دقیق زده بودن و تو اداره آگاهی هم دقیق همین تاریخ رو زده بودن که روز 29 جنازه تحویل داده شده.
مادر نیکا همچنین به خواهر و برادرش که در بازداشت نیروهای امنیتی هستند و در گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی هم مصاحبهشان پخش شد اشاره کرد.
و خلاصه حالا دارن که یه سری شایعاتی رو بعد از این چند روزه، شایعات مختلفی ساختن، برادر و خواهر منو دستگیر کردن، تحت فشار شدید گذاشتن. گویا من شنیدم که گفتن از خواهرم یک اعترافاتی رو که در واقع حرفای و دروغهای مسخره و نمیتونم بگم چی واقع در واقع چی میشه، چه اسمی میشه روی این حرفای اینا گذاشت، انقدر کریه و در واقع نمیدونم چه حرفی بزنه که شایسته این کارای اینها در حدشون باشه، اینها رو تحت فشار گذاشتن و گویا خواهرم حرفایی رو گذاشتن تو زبون خواهرم که مجبورش کردن این اعترافات رو بکنه و توی تلویزیون پخش کردن.
پرونده سارینا اسماعیل زاده، دختر 16 ساله‌ای که خبر کشته شدنش در پی شرکت در اعتراض‌ها پخش شد، از موارد دیگر این پروژه است. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه دلیل مرگ او را خودکشی اعلام کرد. دختری که پنجشنبه ویدیوهایی از سخنانش درباره دغدغه‌هایش منتشر شد.
مردم یک کشور چه انتظاری میتونن داشته باشن کشور خودشون؟ رفاه نتیجه دیگه بعد یه اقتصادی میگه داغونه، فرهنگی اون داغونه، اصالت اون داغونه دیگه. یه سری محدودیت هایی که اخصوصا واسه زنها خیلی بیشترن سه حجاب اجباری، خیلی خیلی ممنوعیت هایی که واسه پسر نیست. مثلا ما حتی یه استودیو نمیتونیم، بحث خیلی بیسیکی برای ما شنیدین که تمام بگم اذیت میشید اما همه این را خودمون میدونم. ولی میخوام بگم که مخصوصا وضعیت اقتصادی خیلی اذیت میکنه.
پروژه جمهوری اسلامی که درباره کشته شدگان در اعتراض‌ها همواره تکرار می‌شود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از برلین. آقای مهرابی، مسائلی که در روز پنجشنبه برجسته بودند، حواشی در مورد دو تن از کشته شدگان اعتراضات اخیر بود، نیکا شاکرمی و سارینا اسماعیل زاده. از نیکا شاکرمی شروع کنیم. مادر این دختر جوان کشته شده در گفتگویی با رادیو فردا در مورد فرزندش روشنگری کرد و به ویدیوی پخش شده در تلویزیون جمهوری اسلامی واکنش نشون داد. چقدر روایت رسمی حاکمیت که پیش در هم دارای تناقض‌ها و شبهات بسیار بود با صحبت‌های مادر نیکا شاکرمی مورد تردید بیشتری قرار گرفت؟
البته در باره روایت‌های رسمی و فیلمی که تلویزیون پخش کرده بود شبهه و حدیث‌های مطرح شده بود، اما این ویدیو دیگه باعث میشه که به هر حال اون معدود افرادی که میخوان استناداتی بکنن به اون گزارش‌ها براشون وضعیت مشخص بشه و به تعبیر مصطلح حجت بر اونها تموم بشه. اما خود جمهوری اسلامی هم قاعدتاً میدونه که این پخش ویدیوها یا اقدامات دیگه بازتاب گذشته رو نداره، اما تلاش میکنه که به هر حال بر اون جریان اصلی که وجود داره به تعبیری یک نویز بندازه و این نویز حالا باعث بشه که برخی از افراد حداقل برای مدتی سردرگم باشن. یکی از تفاوت‌های این دوره با دوره قبل این هست که سعی میشه از برخی از افراد که حالا به تعبیری موجه هم هستن در فضای عمومی استفاده بشه برای اینکه این روایت جا بیفته، که نمونه اون استفاده از وحید اشتری هست که به هر حال از جریان موسوم به عدالت خواهان بود و او هم روایتی را نقل میکنه که به هر حال در بخشای هرچند با روایت صدا و سیما تفاوت داره، اما به هر حال سعی میکنه که نیروهای امنیتی را از این اتهام تبرئه بکنه، در حالی که به هر حال خود این روایت به اون ابهام ها دامن میزنه و مواردی که مثلا در گزارش آقای اشتری مطرح شده درباره کیف یا موبایل تناقض داره با گزارشی که تلویزیون ایران مطرح کرده و همین باز این بحث پیش میاد که اگر اون افراد ساختمانی که ادعا میشن که این دختر وارد اون شده و هر حال در بازداشت هستن چرا با اونها صحبت نشده. اینها به هر حال فضایی رو به وجود میاره که باعث میشه که این ابهامات روز به روز بیشتر بشه، اما به نظر میرسه که نیروهای امنیتی فکر میکنن که تا همین حد هم برای اونها کافی هست، یعنی بیان یک نویزی رو بندازن، یک فضای جدیدی رو ایجاد بکنن و از طرفی به هر حال با مطرح کردن این موضوع اون توجه ها را هم از سمت اعتراضات اصلی دور بکنن و همین که به هر حال با این بحث های یک فضایی رو ایجاد بکنن.
و مسئله بعدی آقای مهرابی در مورد سارینا اسماعیل زاده، در همین رابطه روز پنجشنبه ویدیوهای این دختر نوجوان حتی میشه گفت که کشته شده وایرال شد در فضای مجازی به نوعی. رئیس دادگستری استان البرز در همین روز مدعی شد که این دختر نوجوان خودکشی کرده و در اعتراضات کشته نشده. آیا این یک پروژه امنیتی هست که هر کشته شده ای که به نوعی بولد میشه، برجسته میشه خبرش، از سوی حاکمیت پروندهش به سمت دیگه ای بره و ادعای کشته سازی مطرح بشه؟
به هر حال این موضوع به نظر میرسه که درست هست، چون این بحث ها معمولا درباره کشته شدگانی مطرح میشه که در فضای عمومی هم به دلیل سن و سالشون و هم به دلیل دختر بودنشون چون مشابهتی ایجاد میکنه با موضوع مهسا امینی بیشتر مورد توجه قرار میگیرن و توجه نهادهای امنیتی هم بیشتر به نام این کشته شدگان هست و از این جهت به هر حال خود این موضوع شبهه ایجاد میکنه که چرا باید دو نفر در یک فاصله کوتاه اون هم به یک شکل مشابه بخوان خودکشی بکنن و اینکه قبلا مقامات جمهوری اسلامی اخبار خودکشی را هم به نوعی اخبار امنیتی میدونستن، الان با دست و دلبازی موضوع خودکشی نوجوانان را مطرح میکنن. از این جهت به هر حال این موضوع و این شباهت بین دو نفر و سخنان این شبهه رو مطرح میکنه که به هر حال چرا باید این موضوعات اینقدر به یکدیگر شبیه باشن. و از طرف دیگه اگر مقامات جمهوری اسلامی به هر حال خیلی به این ادعاهایی که میکنن اعتماد دارن، چرا دیگر رسانه های آزاد یا حتی رسانه هایی که به هر حال در حد خود رسانه های جمهوری اسلامی هستن و روزنامه هایی که در جمهوری اسلامی منتشر میشن، چرا دسترسی ندارن که بخوان از این افراد گزارش تهیه بکنن و حتی گزارش ها این چنینی هم در انحصار صدا و سیماست یا افرادی که به هر حال به صورت انحصاری به اطلاعات دسترسی دارن؟
آقای مهرابی، امثال نیکاها، مهساها، سارینها و حدیثها در نقاط مرکزی کشته شدن و مورد توجه رسانه ها قرار گرفتن، اما هستند کشته شدگانی که در مناطقی با سرکوب مرگبار مواجه میشن که چندان رسانه این نمیشه پرونده اونها. چقدر از این دست موارد در اعتراضات اخیر و یا گذشته دیده میشه و وجود داره؟
برحال در اعتراضات آبان 98 به بعد به خصوص کشته شدن کودکان خیلی شایع شده در اعتراضات و در اون اعتراضات آبان 98 هم بیش از 20 کودک بودن که کشته شدن و نام برخی از اونها مورد توجه قرار گرفت. در این اعتراضات در استان کردستان هم بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری حدود 7 کودک کشته شدن که اونها هم بین 15 تا 17 سال سن داشتن اما نام اونها مطرح نشده. یا در اعتراضاتی که در زاهدان رخ داد بر اساس گزارش عفو بین الملل 3 کودک کشته شدن و این سازمان اعلام کرده که در حال تحقیق بر روی کشته شدن 4 کودک دیگر هست و گزارش های دیگری وجود داره که به هر حال در این اعتراضات حدود 7 کودک کشته شدن که یکی از اونها هم 11 سال سن داشته. اما عملا به هر حال این موضوعات کمتر در فضای عمومی مطرح شده، هم به دلیل نوع دسترسی هایی که بوده، هم به این دلیل که اخبار این اعتراضات کمتر مورد توجه قرار گرفته و این که به هر حال بخشی از این اعتراضات در اون روزهای اولی رخ داده که کمتر توجه رسانه معطوف به اعتراضات بوده و اساساً نوع مواجهه حکومت با مناطق حاشیه‌ای هم مواجهه متفاوتی است. یعنی اگر مثلا در برخی از نقاط مرکزی سعی میکنه که ابتدا با نیروی انتظامی اعتراضات رو مهار بکنه، در نقاط حاشیه‌ای از همون ابتدا سرکوب گسترده و نیروهای مسلح و گلوله های جنگی هست که به سمت معترضان شلیک میشه.
سپاسگزارم از شما احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. خب برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. ابراز همدردی و همراهی با معترضان ایرانی به کشورهای همسایه ایران هم رسیده. از جمله شهر آلانیا در ترکیه، جایی که گروهی از ایرانیان و غیر ایرانیان در حمایت از اعتراضات سراسری ایران دست به تجمع زدند. طی روزهای اخیر تجمعات دیگری هم در سایر نقاط ترکیه برگزار شده بود. هرچند پلیس استانبول از برگزاری تجمع بزرگی که برای شنبه گذشته برنامه ریزی شده بود ممانعت کرد. نمای بیرونی ساختمان شهرداری تل‌آویو برای نمایش همبستگی با معترضان ایرانی با شعار زن زندگی آزادی نورپردازی شد. حساب رسمی دولت اسرائیل در توییتر که توسط وزارت خارجه این کشور اداره می شود، شامگاه پنجشنبه با انتشار ویدیویی از این اقدام نمادین نوشت: تل‌آویو امشب زن زندگی آزادی. مردم اسرائیل حامی ایرانیان دلیری هستند که برای آزادی می جنگند. و خیابانی در پاریس به نام مهسا امینی نامگذاری می شود. دیروز در مراسمی که در پایتخت فرانسه و به یاد و بزرگداشت مهسا امینی و سایر قربانیان اعتراضات اخیر برگزار شد، آن ایدالگو از پورتری مهسا امینی رونمایی کرد و از تصمیم به نامگذاری خیابانی به یاد این دختر 22 ساله ایرانی خبر داد. در همین مراسم تعدادی از مقام‌های شهر پاریس هم با قیچی کردن موهای خود با معترضان ایرانی و به خصوص زنان ابراز همبستگی کردند. آمریکا روز پنجشنبه شماری از مقام‌های ارشد امنیتی، نیروی انتظامی و وزیران ارتباطات و کشور جمهوری اسلامی را به دلیل دست داشتن در سرکوب اعتراضات ایران تحریم کرد. این در حالی است که اتحادیه اروپا هم در حال بررسی اعمال تحریم‌های تازه‌ای علیه برخی مقام‌های جمهوری اسلامی است که در سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و مرگ مهسا امینی دست داشتند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
تحریم‌های تازه آمریکا علیه 7 مقام ارشد ایران. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا علت این تحریم‌ها را قطع دسترسی اینترنت و ادامه خشونت علیه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در پی مرگ مهسا امینی 22 ساله اعلام کرد. احمد وحیدی وزیر کشور، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات، وحید مجید رئیس پلیس سایبری ایران از جمله این 7 تن هستند. ایالات متحده میگوید که قطع اینترنت و ادامه سرکوب خشونت‌آمیز معترضان را محکوم می‌کند و در هدف قرار دادن کسانی که این اقدام‌ها را هدایت و حمایت می‌کنند دریغ نخواهد کرد. این در حالی است که مقام‌های ایران و در رسانه‌ها آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این اعتراض‌ها را توطئه عوامل خارجی به ویژه آمریکا اعلام می‌کنند.
کی این برنامه‌ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه ریزی کردن، برنامه ریزی کردن. عمله و مزدوران و حقوق بگیران اونها، بعضی از ایرانی های خائن هم که در بیرون از کشور هستند به اینها کمک کردند.
در حالی که مقام‌های ایران در تلاشند اعتراض‌های ضد حکومتی را توطئه خارجی معرفی کنند، روز پنجشنبه تصاویر ویدئویی از رسانه‌های ایران منتشر شد که ادعا می‌شود اعتراف‌های 2 جاسوس فرانسوی است. در این تصاویر ویدئویی یک زن با نام سیسیل کولر، معلم دبیرستان و مسئول اتحادیه‌های آموزشی، در کنار شریک زندگیش که ژاک پاریس معرفی شده، خود به جاسوسی اعتراف می‌کنند. افرادی که دولت فرانسه گروگان‌های دولتی توصیف کرده. این کلیپ‌ها بخشی از مستندی است که قرار است از تلویزیون دولتی ایران پخش شود و آنها را متهم به آوردن پول نقد به این کشور برای راه اندازی اعتراض‌ها می‌کند. سفر این دو شهروند فرانسوی به ایران حدود خرداد ماه و همزمان با ماه‌ها اعتراض معلمان برای افزایش دستمزد انجام شده بود. در همان زمان فرانسه خواستار آزادی آنها شد و این بازداشت را بی‌اساس خواند. ایران مدت‌هاست که از شهروندان اروپایی یا آمریکایی بازداشت شده به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکره‌ها استفاده می‌کند. هرگز هم هیچ مدرکی در اثبات جاسوس بودن آنها ارائه نکرده. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای این اقدام ایران را بالماسکی توصیف کرده که نشانگر تحقیر کرامت انسانی است. اقدامی که پاریس آن را مشخصه مقام‌های ایرانی نامیده. همزمان پارلمان اروپا روز پنجشنبه قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن خواستار تحریم عاملان قتل مهسا امینی و سرکوب اعتراض‌ها توسط جمهوری اسلامی شد. وزیر خارجه ایران از روز چهارشنبه در حال گفتگوی تلفنی با مقام‌های این اتحادیه و همتایان اروپایی خود است، از ایتالیا گرفته تا ایرلند. حسین امیر عبداللهیان میگوید که به جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داده.
به آقای بورل صراحتاً هشدار دادم اگر اتحادیه اروپا بر اساس اتهامات بی اساس و در جهت ترغیب آشوبگران و تروریست هایی که جان و مال مردم ایران را هدف قرار دادند اقدام سیاسی شتاب زده ای بکند، بداند پاسخ متقابل می دهیم.
از سوی دیگر جوزپ بورل می گوید که از تهران خواستار جریان آزاد اطلاعات در ایران شده.
در گفتگو با حسین امیر عبداللهیان خواستار پاسخگویی تهران در ارتباط با مرگ مهسا امینی و همچنین توقف خشونت علیه تظاهر کنندگان و آزادی بازداشت شدگان شدم. باید به مردم حق اعتراض و جریان آزاد اطلاعات داده شود. اتحادیه اروپا در حال بررسی همه گزینه هاست. همچنین از ایران خواستم که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند.
با این حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران تکرار کرد که این اتحادیه در حال بررسی تحریم‌های بیشتری علیه ایران است، تحریم‌هایی که در صورت اعمال در رابطه با نقض حقوق بشر هستند. این اقدام‌ها شامل ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی‌های مقام‌هایی است که در سرکوب معترضان به نوعی نقش داشتند، تحریم‌هایی که شهروندان اتحادیه اروپا را از در اختیار قرار دادن وجوه به افراد این فهرست تحریمی باز می‌دارد. موج اعتراض‌ها در ایران که در بسیاری از آنها زنان جوان و نوجوانان شرکت دارند، یکی از بزرگترین و به گفته کارشناسان جسورانه‌ترین اعتراض‌ها علیه رهبری جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر است. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم با مهدی نوربخش، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین الملل از پنسیلوانیا. آقای نوربخش، آمریکا شماری از مقام‌های ارشد امنیتی، نیروی انتظامی و وزیران ارتباطات و کشور جمهوری اسلامی را به دلیل دست داشتن در سرکوب اعتراضات ایران تحریم کرده. چقدر به نظرتون کافی و تاثیرگذار هستند این تحریم‌ها در این برهه زمانی؟
حالا در مورد کافی بودنش نمیتونم صحبت بکنم، اما در مورد تاثیرگذار بودنش چرا؟ این شرایط رو برای کشور ما نه تنها در اروپا مشکل میکنه که در خود آمریکا هم الان شرایط بسیار مشکل میشه. یک گروهی از دموکرات هایی که در گذشته پشت سر به عنوان مثال برجام ایستاده بودن، الان به هر بار زیر فشار و خود دولت بایدن. اینه که به نظر من این تأثیر گذاره، در آینده هم تأثیر خوشو میگذاره. و این که آقای بایدن در اروپا حالا اجماع داره سر خیلی مسائل، این تأثیر گذاره روی کشور اروپایی هم خواهد بود. من مثال خدمتون بزنم که الان امروز دوستان توجه کردن که وزیر امور خارجه کشور بلژیک هم در پارلمان این کشور موهای خودش رو قیچی کرد. این حرکت با آفتاب بسیار بسیار زیاد گرفته در سراسر دنیا و این تأثیر خوش رو دارد میگذارد و کشورهای دموکراتیک مجبور هستن و کشور غربی عکس العمل نشون بدن.
آقای نوربخش، به پارلمان اروپا و اروپایی‌ها اشاره کردین، خواستار تحریم مسببان کشته شدن مهسا امینی و همچنین سرکوبگران اعتراضات در ایران شدن. فکر می‌کنین که اتحادیه اروپا چه واکنشی داشته باشه نسبت به درخواست پارلمان اروپا؟
بله، من احساسم اینه که کشورها یه مقداری فرق میکنن، اما اگه فشار دولت آمریکا باشه، مثلا به عنوان مثال کشوری مثل فرانسه شاید یه مقداری آماده نباشه مثل بقیه کشورهای اروپایی، اما فشار آنچنان در حال حاضر بالاست که من احساسم اینه که کشورهای اروپایی بدون شک در آینده عکس العملی از خودشون نشان خواهند داد.
به فرانسه آقای نوربخش اشاره کردین، در همین شرایط تلویزیون جمهوری اسلامی اعترافات اجباری دو شهروند فرانسوی رو پخش کرده، اون هم به اتهام جاسوسی. آیا این جوابی هست به موضع‌گیری دولت‌های غربی در قبال فشارها بر حاکمیت در قبال سرکوب اعتراضات؟
ببینید این کارهایی که جمهوری اسلامی الان دارد میکنه با حالا با دو تا شهروند فرانسوی و در ایران با شهروندان کشور خود ما، نه تنها شهروندان کشور ما رو جری میکنه، متأثر میکنه، که به اصطلاح میشه گفت که شهروندان دیگه کشورهای اروپایی و دنیا رو بر ضد ایران بلند میکنه. یعنی این تبدیل میشه به یک خاص عمومی در کشورهای اروپایی. این مثالی که زدید مثال بسیار جالبی هست که اینها رو به هر بار تشویق میکنه مردم رو که زور روی دولت‌های خودشون بگذارن، به خاطر که هیچ کسی نیست که در دنیا الان ندونه که یکی از ابزارهایی که دولت‌های خودکامه استفاده میکنن خصوصا ایران اینه که مردمی رو میگیرن و باشون به اصطلاح مصاحبه‌های اجباری میگیرن و اینها رو پخش میکنن. به هر بار این به نظر من جریتر میکنه مردم اروپا رو و فشار رو کشور اروپایی بالا میبره.
و این به نوعی گروگانگیری آقای نوربخش که در سالهای اخیر هم بسیار رواج داشته در سوی جمهوری اسلامی، آیا میتونه بر تصمیمات دولت‌های غربی به خصوص فرانسه تأثیر بذاره در جهت وضع تحریم‌ها؟
100% به نظر من یکی از ابزارهایی که دولت جمهوری اسلامی در طول این سالها ازش استفاده کرده گروگانگیری بوده، که شهروندان غربی رو گروگان میگرفته، در ازای او میخواسته که پولی به هر بار دریافت بکنه، اونها رو آزاد بکنه. شما اگه یادتون باشه آقای محسن رضایی یه وقتی پیشنهادش همین بود که ما از آمریکایی‌ها بگیریم، از کشورهای اروپایی بگیریم و در قبال اونها پولهای دریافت بکنیم و اونها رو آزاد بکنیم. این سیاستی هست که جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه، اما مطمئن باشید که این بیشتر مردم دنیا رو تشویق میکنه که طبیعت این نظام رو بشناسن و روی دولت‌های خودشون فشار بگذارن که عکس العمل در مقابل ایران نشان بدن.
بسیار سپاسگزارم از شما مهدی نوربخش، تحلیلگر روابط بین الملل، از اینکه با ما همراه بودید.
قربانتون، ممنونم.
زیادی از قطع اینترنت در بسیاری از مناطق ایران منتشر شده. در سایر نقاط هم دسترسی به اینستاگرام و بعضی اوقات واتساپ به سختی انجام می شود. تلگرام و یوتیوب هم پیشتر فیلتر شده بودند و برای استفاده از آنها کاربران مجبورند از VPN یا به اصطلاح فیلتر شکن استفاده کنند. اما حتی استفاده از این فیلتر شکن ها هم بسیار دشوار شده است. قسمت های عمده این محدودیت ها که به سرکوب دیجیتال معروف شده توسط شرکت های خصوصی در داخل ایران انجام می شود. بررسی های رادیو فردا نشان می دهد که شرکت سحاب‌پرداز معروف به سحاب، مجری اصلی فیلترینگ هوشمند اینترنت به خصوص اینستاگرام در ایران است. مهران کریمی گزارش می دهد.
سلام.
اینها متخصصان جوان آیتی هستند که در یک شرکت دانش بنیان و با قوانین شرکت‌های امروزی مثل گوگل کار می‌کنند. شرکت سامانه‌گستر سحاب‌پرداز معروف به سحاب، شرکتی که فعالیت‌های گسترده‌ای در صنعت آیتی دارد، اما یک بخش از فعالیت آنها این روزها به بازوی دیگری برای سرکوب معترضان تبدیل شده. از شروع اعتراض‌های سراسری، ویدئوهای متعددی از تظاهرات و برخوردهای نیروهای امنیتی با معترضان در اینترنت منتشر شده. اینستاگرام، واتساپ، یوتیوب و تلگرام به ابزاری برای رساندن صدای معترضان و تصاویر این اعتراض‌ها تبدیل شده. اما با گسترش اعتراض‌ها محدودیت‌های اینترنت بیشتر و بیشتر شد. در بعضی از مناطق استفاده از واتساپ غیر ممکن شد. اینستاگرام با اختلالاتی روبرو شد و استفاده از وی پی ان ها برای دسترسی به یوتیوب و تلگرام هم بیفایده شدند. همه اینها بدون قطع کامل اینترنت اتفاق افتاد. موضوعی که در سرکوب معترضان آبان 98 به رسوایی بزرگی تبدیل شد و نهادهای حقوق بشری و دولت‌های مختلفی قطع کامل اینترنت در ایران را محکوم کردند. این بار اما روش دیگری استفاده می‌شود. فیلترینگ هوشمند. شرکت سحاب متهم است که مجری فیلترینگ هوشمند است. حدود 5 سال پیش کالینگ اندرسون، متخصص اینترنت و فعال حقوق بشری، در ردیابی یک ویروس کامپیوتری که از ایران منشأ می‌گرفت متوجه شد که اطلاعات کاربران ایرانی به شرکت سحاب فرستاده می‌شود. توییت اندرسون در این مورد جنجال به پا کرد. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت
اپراتور بیجا میکند اطلاعات مشتریانش را در اختیار دیگران میگذارد. حتی خودشان هم نباید از این اطلاعات استفاده کنند. اگر در هر جای دنیا چنین اتفاقی میافتاد، به تبع آن اتفاقات بدی برای مسئولان مربوطه میافتاد. ما در عرصه حریم خصوصی مردم شرعاً و قانوناً مدیونیم. در این حوزه هیچ گذشت و کوتاهی پذیرفتنی نیست.
اما سحاب در سال 1396 قراردادی با شرکت ارتباطات زیرساخت با عنوان ایجاد سامانه تجمیع مؤلفه‌های طرح جامع صیانت فرهنگی اجتماعی به ارزش بیش از 99 میلیارد تومان امضا کرده که بعضی از کارشناسان می‌گویند احتمالاً همان پروژه فیلترینگ هوشمند است. حسین کرامتی، مدیر عامل این شرکت، هم پیشتر گفته طرح صیانت در دراز مدت کارا نخواهد بود و تلویحاً فیلترینگ هوشمند را پیشنهاد کرد، تخصصی که در حیطه کاری این شرکت قرار دارد، یعنی کار با کلان داده و تحلیل رفتار کاربران. مدیران این شرکت میگویند اطلاعات شخصی کاربران ایرانی برای تحلیل رفتار خرید آنها در بازارهای مختلف و طراحی بازاریابی هوشمند استفاده می شود. اما منابعی مرتبط با این شرکت به رادیو فردا گفتند اطلاعات شخصی کاربران ایرانی برای پروژه هوشمند فیلترینگ اینترنت به مدیریت سیروس کروکی نجات جمع‌آوری شده است. کولین اندرسون هم به رادیو فردا گفت احتمالاً سحاب زیرساخت فیلترینگ هوشمند را به تنهایی انجام نمی‌دهد و شرکت‌های دیگری هم در این پروژه شریک هستند. فعالان حوزه اینترنت می‌گویند شرکت‌هایی مثل دوران، امن افزار گستر شریف و پیام افزار پیک آسا در این زمینه فعالیت میکنند. پیشتر از شرکت ابر آوران هم به عنوان مجری اصلی طرح اینترنت ملی نام برده شده. گفته میشود فیلترینگ هوشمند زیر نظر رسول جلیلی، رئیس دانشگاه شریف و عضو شورای عالی فضای مجازی انجام میشود، کسی که نامش را دولت آمریکا به علت دست داشتن در سانسور دیجیتالی در فهرست تحریم شدگان ایران قرار داده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری از رجینا در کانادا. آیه صارمی فر، این فیلترینگ هوشمندی که انجام شده در 2 هفته اخیر چقدر به طرح معروف به صیانت از فضای مجازی شباهت داره و چقدر متفاوت هست؟ چون برخی در داخل کشور که به دنبال محدودسازی اینترنت هستن معتقدند که صیانت جوابگو نیست و باید به سمت فیلترینگ هوشمند رفت.
بله، این جمله رو همین مدیر عامل این شرکت سحاب هم گفته. حالا یه مقدار تو دقتش شاید یه خورده باید صبر کنیم، ولی کلیت حرفی که میزنه درسته، یعنی میخوان همین کار رو بکنن. ببینید، طرح صیانت یا به اصطلاح کلی صیانت یک واژه کلی غیر رسمی در نزد افکار عمومی برای قانونی به اسم حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی که به دنبال این بود که کلیه امور تنظیمگری حوزه فناوری اطلاعات در کشور رو در از دست نهادهای مختلف از جمله وزارت ارتباطات خارج بکنه و همه رو تجمیع بکنه در یک نقطه زیر نظر شورای عالی فضای مجازی که منصوبان خامنه ای هستند. درست اون طرح در مجلس پیگیری نشد، اما در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد و الان داره اجرا میشه. برای پیاده سازی ایده سیانتگران و اون ایده‌ای که اونها تو ذهنشون هست که یکی از اون افراد هم در شورای عالی فضای مجازی همین آقای رسول جلیلیه، ابزارهای مختلفی استفاده میشه از جمله فیلترینگ هوشمند. این آقای جلیلی یه شرکتی داره به اسم امن افزار گسترش شریف که در تحریم ها هست همونطور که در خبر هم گفته شد و این با شرکت سحاب داشته کار میکرده روی یک پروژه‌ای که در شرکت ارتباطات زیرساخته. این شرکت در حقیقت انحصار شرکت ارتباط زیرساخت انحصار توزیع اینترنت در ایران رو به عهده داره، یعنی هر جایی که قرار باشه یک فیلترینگ سراسری انجام بشه مثل بستن تلگرام، بستن اینستاگرام و اینها، باید از کانال در حقیقت اینجا انجام بشه و اگر در اینجا انجام بشه تقریبا دیگه همه جای کشور به طور کامل دسترسی قطع میشه. بنابراین یکی از اون راه‌های پیاده سازی فیلترینگ هوشمند کار کردن روی سرورها و سویچ‌های شرکت ارتباطات زیرساخته که شرکت سحاب در حقیقت قرارداد همکاری با اون رو داشته.
آقای صارمی‌فر، یک نکته دیگه در موازات فیلترینگ هوشمند بازداشت فعالان حوزه آیتی هست. به عنوان مثال امیر عماد میرمیرانی معروف به جادی، این بازداشت ها با چه اهدافی صورت میگیرن؟
آره این بازداشت هم خیلی عجیبه، چون افرادی که گرفتن بیشتر از اونی که حالا در صنعت آیتی ایران سهم داشته باشن و تأثیر گذار باشن، بیشتر افرادی هستن که در بین بدنه توسعه دهندگان و نسل جدید افرادی هستن که محبوب هستن و اینفلوئنسر هستن. یعنی بیشتر امثال جادی نفوذ فکری و فرهنگی دارن روی نسل جدید تا اینکه در یک پروژه خاصی سهم داشته باشن یا کار خاصی بخوان کرده باشن. بنابراین به نظر من هدف این کار ترسوندن اون گروهی از جوانان کشور هست که دارن کارهای پروژه‌های آیتی در شرکت‌های استارتاپی انجام میدن. در این حال هفته گذشته گروهیشون در بعضی شرکت‌ها می‌خواستن اعتصاب بکنن که حالا با تطمیع یا هر چیز دیگه‌ای فشار مدیران دست از اون کار برداشتن و ادامه ندن اعتصابشون رو، و امثال جادی این آدم‌ها تاثیرگذار هستن و به نظرم هدفشون در اینجا در حقیقت ترسوندن یا یه نوعی زهره چشم گرفتن از اون بدنه ای هست که عموماً هم جوان هستن، تجربه کم دارن و شاید راحت تر بترسن وقتی ببینن که یه آدمی اینقدر در حقیقت نایس که مثل جادی رو وقتی میگیرن دیگه حتما به دیگران هم رفت نمی کنن.
آقای صارمی‌فر، و یک نکته حاشیه‌ای که روز پنجشنبه خبرساز شد صحبت‌های بنیانگذار تلگرام بود در مورد امن نبودن واتساپ و این ادعا که این پیام‌رسان ابزار جاسوسی هست. چقدر میشه اعتماد کرد به این صحبت‌ها و البته به واتساپ؟
ببینید حرفایی که پاول دروف میزنه حرفای درستیه، ولی داستان و سناریویی که میسازه یه مقداری اغراق شده است. یعنی درست میگه در این گزارش اخیری که در ماه سپتامبر خود واتساپ منتشر کرده از یه رخنه امنیتی صحبت میکنه که بعد از اینکه رفعش کرده اینو میگه که اگر ویدیوهای فرستاده میشد یا در حقیقت مکالمه تصویری آغاز میشد با یه کاربر ناشناس، ممکن بود که اون اختیار گوشی رو به دست بگیره. چنین اتفاقی در 2019 2020 و قبل از اون هم اتفاق افتاده. خود پاول دروف نحوه در حقیقت دسترسی به تلفن جف بزوس رو مثال میزنه که به نظر میشه هکرهای از عربستان بعد از قضیه جمال خاشقچی تونستن اون کار رو انجام بدن که به همین طریق انجام شده. اما توجه بفرمایید که این اتفاقات درست روی قابلیت تماس تصویری واتساپ بوده، اما یک رخنه نبوده. در هر زمان یک رخنه به وجود اومده، واتساپ جلوشو گرفته، یک سال بعد دوباره یک رخنه دیگه پیدا شده، واتساپ جلوشو گرفته و اینها. یعنی اون استوری که میسازه پاول دروف برای اینکه بگه که این خطرناکه، یه مقداری به نظرم رنگ و بوی مارکتینگی داره. بله. ولی حرف کلیش درسته و اون ایراد وجود داشته و واتساپ البته برطرفش کرده.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما مهدی صارمی‌فر از اینکه با ما همراه بودید.
مرسی.
خب در ادامه برنامه نگاهی داشته باشیم به برخی واکنش‌ها نسبت به وقایع اخیر در ایران. جی کی رولینگ، خالق داستان‌های پرطرفدار هری پاتر، که پیشتر هم توییت‌هایی در حمایت از معترضان ایرانی به ویژه زنان منتشر کرده است، به کشته شدن نیکا شاکرمی هم واکنش نشان داد. این نویسنده پرآوازه بریتانیایی در توییتی نوشت: ما باید شاهد اجرای عدالت برای مهسا امینی، نیکا شاکرمی و همه زنان ایرانی باشیم که این روزها به خاطر دفاع از حقوق انسانی خود کشته میشوند، کتک میخورند و مورد تجاوز قرار میگیرند. این زن کشی است. گروه موسیقی راک یوتیوب با انتشار عکسی از مهسا امینی در صفحه اینستاگرامش با گرامی داشت یاد این دختر جوان به جنبش حمایت از معترضان ایرانی به ویژه زنان پیوست. این گروه موسیقی ایرلندی همچنین ترجمه انگلیسی شعر معروف بنی آدم اعضای یکدیگرند از سعدی شیرازی را نیز در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. و مهتاب کرامتی، بازیگر سینما و سفیر حسنیت یونیسف در ایران، در واکنش به انتقادها مبنی بر سکوت و انفعال در برابر کشته شدن کودکان در نقاط مختلف ایران در جریان سرکوب اعتراضات اخیر، گفت که مقام‌های یونیسف را از این موارد مطلع کرده است. این بازیگر در صفحه اینستاگرامش نوشته که از مسئله استفاده از کودکان زیر 18 سال برای مقابله با معترضان با خبر است و هر گونه خشونت علیه مردم، خصوصا زنان و کودکان را محکوم می‌کند. استفاده از کودکان و نوجوانان و افراد زیر 18 سال برای سرکوب معترضان در اعتراضات اخیر در ایران با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی فعالان حقوق کودکان و تعدادی از نهادهای حقوق بشری مواجه شده. گفتگو می‌کنیم با حامد فرمند، فعال حقوق کودکان از واشنگتن. آقای فرمند، چه سابقه‌ای داره استفاده از افراد زیر 18 سال در چنین موقعیت‌هایی و به چنین منظورهایی و چه نهادهای بین‌المللی میتونن واکنش نشون بدن نسبت به این مسئله؟
ما اگر جنگ رو کنار بذاریم، نه به خاطر صرفا شرایط ویژه‌اش، بلکه به خاطر اینکه در اون زمان پیمان‌نامه حقوق کودک هنوز تهیه نشده بود و امضای کشورها نرسیده بود، از بعد از جنگ، از زمانی که ایران به پیمان‌نامه میپیونده، یعنی از سال 1172 ببخشید، تا الان، یعنی شهریور و مهر 1401، ما سابقه طولانی داریم در جذب، پرورش، تربیت و استفاده کودکان در شرایط مختلفی از بسیج و اونچه که به عنوان امر معروف نهی از منکر در اوایل دهه 70 و کل دهه 70 معروف بود و استفاده میشد، در سرکوب های مختلف جنبش ها، جنبش دانشجویی اواخر دهه 70، جنبش سبز 88، در جنبش های و اعتراضات مردمی در دی 96، آبان 98، در جنبشی که به عنوان اعتراضات آب در خوزستان و اصفهان بود سال 1400 و اوایل امسال متروپول خوزستان آبادان در 1401 و الان هم که میبینیم. چیزی که هست این که این به نظر میرسه که یک حساسیت عمومی گسترده تری نسبت به آنچه که در قبل اتفاق میافتاد به وجود اومده و افراد حساس شدن و متوجه این موضوع شدن، که خیلی خوب هست. اما اون چی که من پیشنهاد میکنم، جاهای مختلف بهش اشاره کردم، اینکه تلاش بکنیم در حدی که میشه بدون اینکه اون کودکان رو، امنیتشون رو به خطر بندازیم و توجه داشته باشیم که اونها هم قربانی این سیستم سرکوب هستند، مستندسازی بکنیم و اطلاعات دقیق رو جمع‌آوری بکنیم و اگر میتونیم، حالا چه خودمون اگر به زبان انگلیسی تسلط داریم یا از کسانی کمک بگیریم و به نهادهایی که مرتبط هستن مثل کمیته حقوق کودک سازمان ملل که وظیفه نظارت بر اجرای پیمان‌نامه رو داره، ایمیل بزنیم crc@ohchr.org و همچنین کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل که باز در مورد نقض حقوق بشر در کشورها وظیفه داره ohchr-registry@un.org، و همچنین نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور کودکان و مناقشات بین المللی که vinet@un.org آدرس ایمیلش هست. به هر حال اینها از جاهای مختلفی اطلاع موارد متعدد نقض حقوق کودک و حقوق بشری رو دریافت میکنن، اما انتظار اینه و امید اینه که با گرفتن موارد متعدد در مورد خود ایران و این شرایط خاص توجهشون جلب بشه و ببینیم که بعدا واکنش‌های جدی‌تری نشون بدن و ایران رو وادار بکنن به پاسخگویی و متوقف کردن امیدواریم این شکل از استفاده از کودکان
و این سوء استفاده در اصل از کودکان و نوجوانان در قالب نیروهای سرکوبگر با چه وعده‌هایی انجام میشه؟ آیا صرفاً مسائل اقتصادی در میان هست؟
سوال خوبیه. الان در شبکه‌های اجتماعی من زیاد می‌بینم که برچسب‌های خاصی رو به این کودکان می‌زنن، اونها رو گروه به گروه خاصی متعلق می‌دونن. برخیش بر اساس مشاهدات درستی هم هست، اطلاعات غلطی نیست. اون چیزی که در مورد این کودکان به صورت مشخص اطلاعاتی وجود نداره، اما در مورد به طور کلی تحقیقاتی که شده و تحقیقات خاصی که در مورد جنگ ایران و عراق صورت گرفته در سال‌های اخیر نشون میده که بخشی از اون چیزی به عنوان تشویق ترغیب این کودکان برای حضور در این شرایط و خانواده هاشون برای فرستادن کودکانشون هست، مسئله اقتصادی و مسئله طبقاتی اقتصادی اجتماعی این کودکان هست، موقعیت اجتماعی اونها هم هست. مثلا کودکان افغانستانی به خصوص که خطر رد مرز اونها رو تهدید میکنه و با وعده ها یا تهدیدهایی اونها رو تو این شرایط قرار میده. اما همه اینها بعده من زیر چتر بزرگتری قرار میگیره که اون بحث رابطه قدرت و استفاده حکومت از قدرت و مردسالاری است. همچنین ما توجه داشته باشیم که اون چیزی که ما میبینیم نقطه آخر این موضوع یعنی حضور کودکان در مناقشات مسلحانه است. قبل از این ما جذب و تربیت رو هم داشتیم. در جذب و تربیت مجموعه اتفاق میفته. این کودکان در یک فضای که تفریح میکنن با همسالانشون هستند، مسافرت میرن در قالب اون برنامه‌هایی که براشون ترتیب داده میشه که در کنار اون آموزش‌های ایدئولوژیک میبینن و بعضن وقتی جلوتر میرن آموزش‌های نظامی هم میبینن. این مجموعه اتفاقات در نبود و خلأ فضای امنی که بچه‌ها بتونن بدون خطر گشت ارشاد، بدون خطر تهدیدهای حکومتی و نهادهای دیگر بتونن با هم باشن، مسافرت برن، تفریح بکنن، خب هم خانواده ها رو هم خودشون رو ترغیب میکنه به این فعالیت ها بپیوندن. در کنارش برخیشون هم جذب اون بخش انتهایی میشن که اون بخش انتهایی هم بخشش برمیگرده به اون نیاز کودک و احساس قدرتی که میکنه از در دست گرفتن اون ابزار قدرت و همسان شدن با همسالان و سایر چیزهایی که باز برمیگرده به نیازهای کودکی و ویژگی هایی که اون کودکان دارند.
سپاسگزارم از شما حامد فرمند از اینکه با ما همراه بودید.
امن نشو.
این فیسبوک رادیو فرداست.
خب کریم انصاری فرد اولین بازیکن ایرانی است که در برابر منچستر یونایتد موفق به گلزنی شد. با این حال او از شادی پس از گل خودداری کرد. مهدی رستم‌پور همراه ماست، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، گویا گل تاریخی کریم انصاری فرد صدا و سیما رو هم به درد سر انداخت.
درود مهدی جان. صدا و سیما در واقع این روزها با هر اتفاقی دچار درد سره و سعی میکنه واقعیت رو قلب کنه و وارونه جلوه بده. همونطور که اشاره کردی یه گل تاریخی زد کریم انصاری فرد به منچستر یونایتدی که با تمام قوا در زمین ظاهر شده بود و خود کریم که میدونیم اگر کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی نمیشد بود، حتی در فهرست 47 نفره اسکوچیچ هم به خاطر مسائل داخلی تیم ملی قرار نداشت، ولی فوق‌العاده بازی کرد و گلش هم زد و شادی هم نکرد. و صدا و سیمایی که همیشه شادی های گل رو ممکنه که سانسور کنه که خیلی هم این کار انجام میده، به خاطر اینکه حرکاتی انجام میدن بازیکن‌ها، یا پیرنشون رو در میارن یا پیرنشون رو میزنن بالا، چیزی رو نشون میدن، پیام های سیاسی ممکنه باشه و غیره. حالا دوچار یک وضعیتی شده و به روزی افتاده صدا و سیما، به فلاکتی افتاده که شادی نکردن رو هم سانسور میکنه، که خب دلیلش مشخصه. او برای همدلی و همدردی و همراهی با مردم ایران در این روزهای متاسفانه غم‌انگیز و پر از فاجعه شادمانی نکرد و این رو سانسور میکنن. جالبه که یک روز قبلش هم بازی پورتو و لورکوزن رو پخش نمیکنن که مبادا اتفاق مشابهی رخ بده. این وضعیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این روزها.
و مهدی، در ادامه تحولات روزهای اخیر، کنار گذاشته شدن عارف غلامی از سوی باشگاه استقلال هم بسیار خبرساز شد. چرا آقای آجرلو مدیر عامل استقلال چنین تصمیمی گرفت؟
اصولا سردار مصطفی آجرلو رو به عنوان مدیر عامل استقلال انتخاب کردن که برای همین کارا رو انجام بده، یعنی وریا غفوری رو بیرون کنه که این کارو انجام داد، عارف غلامی رو هم داره بیرون میکنه چون استوری گذاشت در همدلی با مردم، استوری گذاشت برای سیستان و بلوچستان و حاضر هم نیست از مواضع انسانی و به حق خودش کوتاه بیاد. هیچ قوانینی رو هم نقض نکرده، علارغم اینکه رسانه‌های حکومتی دارن میگن بازیکن جنجالی. چه جنجالی به پا کرده؟ همدلی کرده با مردم کشورش. و این اتفاقات خب اعتراض هواداران باشگاه استقلال رو هم برانگیخته. جالب مهدی، همزمان سعید آجرلو که در واقع برادرزاده مصطفی آجرلو، همکاره باشگاه استقلال از نقل و انتقالات غیره و مدیر مسئول روزنامه صبح نو و بسیار حکومتی در واقع در راستای سرکوب رفتار میکنه، مصاحبه ای رو انجام میده با سایت برنا و تایید صحبت‌های علی خامنه‌ای و اینکه بله ورزشکارا باید به گوش باشن، این فتنه میگذره و غیره. این وضعیت یک تیم مردمی در فوتبال ایران که دست چه افرادی افتاده و چگونه دارن متاسفانه برخورد میکنن. سرکوب رو آوردن به رختکن، به زمین چمن و به باشگاه فوتبال، و فقط هم استقلال نیست، سایر تیم‌ها هم کمتر یا بیشتر با این وضعیت مواجهن. به هر حال استقلال بدون عارف غلامی به مسافه فولاد خوزستان خواهد رفت. اینم بگم که میره تمرین راش نمیدن، میگن گفتن نباید بیای، میگه به من مکتوب اعلام کنید. و جالبه که همونجا بیژن طاهری تلفنی با آجرلو صحبت میکنه و یه چیزی مکتوب مینویسه میده به عارف غلامی. به راستی شرم‌آور این گونه برخورد کردن با سرمایه‌های ورزشی ایران.
ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما بودی.
سپاسگزارم.
خب، پایان صبحانه با خبر امروز جمعه 15 مهر ماه. خیلی خیلی سپاسگزارم که بیننده و شنونده این بخش از برنامه‌های رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زباله‌گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دختری که آرزو داشت به سر بود، برای زن زندگی آزادی.